Acqua e sangue.
زلزله پدیده است داخل زمین وقتی که بیش از 80% سطح کشور ما زلزله خیز هست، پس زلزله خواهد آمد.
گسل
هست یعنی آمادگی برای آینده. هر جا که زلزله آمده است دوباره خواهد آمد، در شکی نیست. زلزله پدیده است داخل زمین، پدیده کاملا طبیعی است.
گسل
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام، روزتون بخیر. اینجا رادیو ایران هست و ما با ویژه برنامه گسل در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه گسل به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر بلایای طبیعی در این لحظه تقدیم شما میشه. از این لحظه تا ساعت 11 با ما در این برنامه همراه باشید. به اتفاق مهمانانی که در برنامه داریم درباره زلزله و بلایای طبیعی با شما صحبت خواهیم کرد. وقتی از بلایای طبیعی صحبت میکنیم، مجموعه زلزله، سیل، رانش، سونامی، آتش فشان، رعد و برق، تگرگ و موارد دیگری که شامل بلایای طبیعی میشن. مصطفی طالبیان در خدمت شماست برای اینکه بتونید شما با ما درباره بلایای طبیعی تماس بگیرید و در برنامه مشارکت داشته باشید. تلفن ما 220-5009 و 220-4086 است. آقای شریعت پناهی صدا برداری برنامه رو بر عهده دارن. بانو خیرخواه هماهنگ کننده هستم و بانو فطرتی تهیه کننده این برنامه هستم. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این ویژه برنامه. اما اگر علاقمند هستید در برنامه به صورت پیامکی با ما مشارکت داشته باشید، 30900 رو به خاطر بسپارید. خانم ها، آقایان، ویژه برنامه یک گسل با ما همراه باشید.
پنجم دی ماه در تقویم رسمی کشور، سال روز زلزله غمبار بم و روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی نامیده شده است. هدف از آن جلب نظر و توجه عمومی به عواقب ناشی از وقوع پدیده‌های طبیعی، شناسایی عوامل پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از آن و گسترش فرهنگ ایمنی در جامعه می باشد. لذا با توجه به وضعیت اقلیمی و حادثه خیزی کشور، علاوه بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه، اهمیت کسب آمادگی در رویارویی با پدیده‌های خطرساز و کاستن از پیامدهای منفی آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
در دنیای امروز بلایای طبیعی سالانه جان بسیاری از انسانها رو میگیره و راهکارهای متفاوتی برای مقابله یا کمتر آسیب رسانی به این موارد رو سیاستمداران ساختمانی و شهرسازان و معماران بزرگ جهان دارن پیشبینی میکنن که بتونن کمش بکنن این آسیبها رو. اما در این برنامه مهمانانی که دعوت کردیم در استودیو با ما باشن آقای دکتر عباس علی تسنیمی هستن که مشاور عالی و نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هستن، همینطور آقای دکتر امیر هوشنگ زاریان آرشیتکت که بعداً در استودیو خواهند آمد، به جمع ما اضافه خواهند شد، آقای دکتر انوشیروان انصاری عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و رئیس گروه مدیریت اضطرار همین پژوهشگاه در استودیو با ما هستند. مهمانان دیگری روی خط ارتباطیمون خواهند بود که در گفتگو با ما در این برنامه، در این ویژه برنامه مشارکت خواهند داشت. من خوش آمد میگم حضور آقای دکتر تسنیمی و همینطور آقای دکتر انصاری. آقای تسنیمی خیلی خوش آمدید به استودیوی این ویژه برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم این برنامه خوب، خدمتون هستم.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر انصاری.
به نام خدا به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
من ممنونم آقای دکتر تسلیمی. ما کشورمون در شرایطی قرار داره که سالانه به دلیل سیل‌های زیاد و به دلیل رانش‌های گوناگون و زمین‌لرزه‌ها تلفات زیادی می‌دیم و آسیب‌های زیادی داریم از جنبه انسانی و همینطور از جنبه اقتصادی. سالیان سال هست کشور ما گفته شده بر اساس گفته پژوهشگران و دانشمندان و کسانی که در این عرصه فعالیت میکنند روی گسل بنا شده و ما کشوری هستیم که حادثه خیز هستیم با توجه به شرایطی که وجود داره. شما که به عنوان مشاور عالی و نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هستید، در پژوهش‌هاتون حتما به نتایج گوناگونی دست پیدا کردید و راه‌هایی دارید برای مقابله با این گونه بلایای طبیعی. من در آغاز میخوام خواهش کنم یک اشاره مختصری بفرمایید و بعد وارد بحث‌های ریستر بشیم. بفرمایید آقای دکتر تسنیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض بزرگتون که حالا ما به دلیل در واقع پنجم دی ماه که روز ملی زلزله هست که واقعه زلزله بم رخ داد، بیشتر در ارتباط با موضوع زلزله اشاره خواهیم کرد. به هر حال بلایای طبیعی چون متنوع در کشور ما رخ میده، برخی از اینها آثار موضعی دارن. مثلا اگر در یک منطقه سیل میاد این آثار گسترده نخواهد داشت، ولی زلزله اینجور نیست. ممکن است در یک مرکزی اتفاق بیفته ولی آثارش گسترش پیدا بکنه. فکر میکنم کلمه مقابله که در قوانین ما هم تا حدودی اشاره شد خیلی کلمه با مسمایی نیست
برای زلزله.
اساساً زلزله اتفاق خواهد افتاد، یک امر کاملا طبیعی است. حالا بخش هایی از این کره خاکی ما بیشتر در زلزله اتفاق میفته به لحاظ ساختار در واقع زمین ساختی اونها، در بعضی نقاط کمتر اتفاق میفته، اما یه امر طبیعی است و ما مقابله نمیتوانیم بکنیم، بلکه میتوانیم یک فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی، فرهنگ سیاستگذاری خوبی رو داشته باشیم که با زلزله هماهنگ زندگی بکنیم. یعنی اینطور نیست که ما از زلزله فرار بکنیم. به هر حال فکر میکنم با این مطلع ما میتوانیم بحث رو بدن گسترش بدیم.
سپاس میگم از شما آقای دکتر انصاری. دیدگاه شما رو میخوایم با توجه به شرایط کنونی کشور ما و اقلیم های گوناگونی که ما در ایران داریم، چگونه میتونیم با برایای طبیعی، حالا به قول آقای دکتر تسلیمی، مقابله نه همسو باشیم و آسیب ها رو کمتر کنیم یا به حداقل برسونیم؟ بفهمید، خواهش میکنم.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من ناکنید ما وقتی که واژه بحران یا واژه بلایای طبیعی صحبت میکنیم، موضوعی هستش که در واقع نحوه برخورد با اون دامنگیر خیلی از جوامع بشری هست. جای مختلفی سیل داریم، همین بحث سونامی وجود داره، مناطق مختلفی از کره زمین، تغییرات اقلیمی که اتفاق میفته، طوفان‌های سهمگین. به خاطر همین بحث بحران با بلایای طبیعی تقریبا دامنگیر بسیاری از نقاط کره زمین ما هست و متاسفانه به دلیل شرایط اقلیمی که داره اتفاق میفته، هی داره تواتر این مسائل هم بیشتر میشه. برای برخورد با یک بحران، ما در چرخه مدیریت بحران چهار عنصر داریم دیگه. بحث ما آمادگی رو داریم، بحث پیشگیری رو داریم، بحث نحوه پاسخ به اون بحران رو داریم و بعد از بحران بحث بازسازی و بازتوانی رو داریم. ما اگر این چرخه مدیریت بحران رو به صورت درست پیجویی بکنیم و پیاده سازی بکنیم، در برخورد با هر بحرانی، در فاز آمادگی اون آمادگی لازم رو داشته باشیم، در فاز پیشگیری پیشگیری لازم اتفاق بیفته، تمهیدات لازم برای پاسخ به وقوع بلایای طبیعی رو اندیشیده باشیم و در فاز بازسازی و بازتوانی هم درست عمل بکنیم. اصطلاحاً واژه‌ای که وجود داره میگن که ظرفیت اون جامعه در برخورد با بلایای طبیعی افزایش پیدا کرده. اصطلاحاً میگن تاب‌آوری اون جامعه افزایش پیدا کرده. به خاطر همین من فکر میکنم که این چهار عضو میتونه، که حالا راجبش هم میتونیم، راجب هر کدوم هم میتونیم صحبت بکنیم، با یک برنامه منسجمی میتونه تاب‌آوری جامعه جهانی و از جمله ایران رو در برابر بلایای طبیعی افزایش بده، که حالا در ادامه اگر خواستید هم
سپاسگزاری میکنم از توضیحی که شما بیان کردید. همینطور آقای تسلیمی، نکته ای که مطرح هست، من مایلم از اینجا شروع کنیم، بیایم جغرافیای ایران رو بررسی بکنیم و بیایم بگیم که با توجه به اقلیم هایی که در ایران داریم و جغرافیای ایران، ما شهرسازی هامون یا تجمع انسانیمون در یک مناطق، حتی مناطق روستایی، چگونه شکل گرفته. روی این زمینه اول یه صحبتی بکنیم و ببینیم که آیا از گذشته خطا رفتیم، آیا این خطاها قابل جبران هستن، میتونیم جای شهرها رو عوض کنیم، جای روستاها رو عوض کنیم و الی آخر. شما به طوفان اشاره کردید، ما طوفان‌های یا بادهای چند ماهه داریم در استان سیستان و بلوچستان، خب آسیب‌های گوناگونی میرسه، مردم همیشه دچار مخاطره هستن و شاید زندگیشون رو نتونن به صورت یک زندگی روتین و یک زندگی مشخص همیشه ادامه بدن. ما بیایم این جغرافیای ایران روی بررسی اجمالی درش انجام بدیم و بعد بیایم راهکارهای گوناگون رو بیان بکنیم. آقای دکتر تسلیمی لطفاً.
عرض بزرگتون که چیزی حدود شاید 20 سال پیش ما یه مطالعه کردیم، توزیع جمعیت کشور نسبت به مناطق زلزله خیز یا لرزه خیزمون چجوریست. مشخص شد که ما بر اساس این تقسیم بندی هایی که داریم میگوییم مناطق با خطر نسبی کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد، این چهار تا تقسیم بندی رو داریم، بیشترین جمعیت های کشور در مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد و زیاد در واقع توزیع شده. شاید علت اصلی این که حالا یک جریان حیات طبیعی بوده در طول تاریخ شکل گرفته و شهرها ساخته شدن، خب طبیعتاً برای دسترسی به آب، منابع طبیعی یکی از عوامل اصلی بوده که جمعیت به اون سمت و سو کشیده بشه و بقایع طبیعی که در واقع بر اساس اطلاعات تاریخی در اون روزها احیانا مطرح می شده، نه به شکل علمی امروزی، شاید کمتر مورد توجه قرار می گرفته. از طرفی یک جریانی مثل گسلش یا پدیده هایی که ما در واقع به لحاظ تکتونیک در واقع خاکمون یا کشورمون داریم، اینها در مواردی می شود گفت که موضوعی مانند زلزله منافعی هم داره. یعنی ما زلزله رو فقط نبینیم که ساختمون رو خراب میکنه، یه دی زیر ساختمون مثلا از بین میرن، خب اون زلزله که نمیخواد این کارو بکنه، ما چون رعایت نمیکنیم داریم آسیب میپذیریم. یعنی ما چون خودمون رو آماده نکردیم آسیب میپذیریم، بعد راحت ترین کار هم اینه که اینو بندازیم گردن زلزله دیگه، چون زلزله که قرار نیست بر اساس صحبت ما یا خواسته ما بیاید یا نیاید، اون اتفاق میفته. یعنی میخوام بگم که گاهی این پدیده های طبیعی موجب بروز مثلا فرض کنید چشمه هایی یا منابعی اینها هم خواهد شد. از این گذشته بالاخره شرایط توپولوژی در واقع مناطق مختلف کشور ما، مثلا ما وقتی خط زاگرس رو نگاه میکنیم، خب میبینیم به طور عمومی میشود گفت هر روز داره میلرزه، هر روز در واقع ما منجم زلزله داریم، تا زلزله های خفیف. لذا تشکیل شهرهای ما توی اون جریان تاریخی خودش مسیر طبیعی شو طی کرده، نیازی نیست که ما اقدام بکنیم به این که مثلا فرض بفرمایید بگوییم فلان شهر در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد قرار گرفته، حالا برنامه ریزی کنیم شهر رو جابجا بکنیم. اینطور نباید نگاه کرد، هیچ جا این کار رو نمی کنن. یک کشوری مثل ژاپن که کشور پهناوری هم نیست ولی زلزله های متعددی داره، برنامه ریزیش به این سمت نیست که شهرهاش رو جا به جا بکنه، برنامهش این است که با زلزله بتونه زندگی بکنه. در واقع
از همون پرسیدن که بزرگترین گسل ایران کجاست، اطلاع دارید که بگیم؟
بله ببینید، البته حالا بزرگترین گسل اگر منظور طول گسل باشه،
منظورشون این هست که بزرگترین گسلی که آسیب رسانه و زلزله در اونجا آمده یا خواهد آمد و خطر بیشتری هست، حتما منظور شنونده‌ای که از ما خواستن.
شمال تهران داریم،
در شمال تهران بزرگترین گسل هست.
در تبریز داریم.
پرسیدن که بزرگترین زلزله که در طول تاریخ در ایران آمده کدام زلزله است؟
زلزله 7.8 داشتیم، درسته؟ 7.8 داشتیم که
8.2 یا 3 هم داشتیم.
نه
با این زهرا چند بوده؟
نه اون 7 و حدود مثلا 4 دهم
بالاتر از 8 نداشتیم در ایران.
نه از 7.6 من تو ذهنم نیست که اصلا بالاتر
داشته باشیم. شما هم یادتون نیست آقای دکتر انصاری؟
نداریم.
چون من یادم اون زمانی که من خیلی کوچولو بودم زلزله با این زهرا اومد، اونجا 8.1 یا 8.3 در خود با این زهرا گفته میشد و گفتن در تهران مثلا 7.9 یا 7.8 بوده.
نه من یه توضیح بدم اینجا خیلی مهمه. ببینید فرض کنید این اتاق ما الان با یک لامپ روشنه، با یک لامپ، این لامپ مثلا میگیم 60 واته، درسته؟ خب روشنایی این لامپ هرچی نزدیکش باشیم بیشتره، هرچی دورتر بشیم کمتر میشه روشناییش. یعنی وقتی که بریم دور بشیم مثلا 10 متر روشنایی کمتری به ما میرسه، ولی وات لامپ تغییر نمیکنه. یعنی انرژی که مصرف میکنه در حد همون 60 واته، درسته؟ زلزله همین جوریه. ببینید بزرگای زلزله که ما در مقیاس ریشتر اگر بیان بکنیم بگوییم مثلا 7، این همون 7ه، این تغییر نمیکنه به لحاظ موقعیت. ولی شدت زلزله تغییر میکنه. اگر اون بزرگاش رو با اون وات لامپ تطبیق بدیم و شدتش رو با روشنایی تطبیق بدیم، در واقع مسئله برامون روشن میشه. یعنی یه زلزله در یک منطقه اتفاق میفته، خب در یه منطقه دورتر اثر تخریبی یا اثر احساسش ممکنه کمتر باشه، میگیم شدتش کمتر، ولی بزرگای زلزله فرقی نمیکنه، هویت اصلی زلزله است. بنابراین با بزرگا نباید این رو اشتباه بگیریم.
خانم ها آقایان، شما همچنان شنونده ویژه برنامه گسل هستید که این ویژه برنامه به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر بلایای طبیعی تقدیم حضور شما میشه. در این لحظه آقای مهندس نعیمی هم روی خط ما هستن و قراره که با ایشون صحبت بکنیم. من زمینه که به آقای مهندس نعیمی سلام میکنم، اجازه بدید من تلفن‌های برنامه رو یک بار دیگه اعلام بکنم. شماره 225009 و 224086 و پیامک ما 30900 هست. آقای مهندس نعیمی سلام میکنم حضورتون و سپاس از اینکه روی خط ما هستید.
سلام جناب سعیدی، ایشالا که خوب باشید و عرض سلام میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و دوستان عزیزی که اونجا مثل که حضور دارن.
من سپاسگزاری میکنم آقای مهندس نعیمی. من میخوام راجع به سازه ها با شما صحبت بکنم. شما یه آرشیتکت هستید، یه معمار هستید که سالیان سال در کشورهای خارج زندگی کردید، در ایران بودید و بسیاری از سازه ها رو الان هم دارید روش کار میکنید. منتها قبل از اینکه شما ازتون درخواست بکنم که صحبت بفرمایید، اجازه بدین یک گزارشی رو همکار من سمیه رنجکش تهیه کردن، اون رو بشنویم و بعد در خدمت شما هستم. شما روی خط باشید لطفا.
خواهش میکنم، هستم در خدمت.
رها شدن ناگهانی انرژی از داخل پوسته زمین، زمین لرزه یا زلزله که منجر به لرزش و جنبش زمین میشه. تجربهشو داشتین یا نه؟
بله، چند سال پیش بود زلزله کوچیکی اومد، طاف اومد که تهران لرزوند.
ترس، استرس.
اون سال برای بم اومد و زلزله شدنم تهران اومد که یه خونه همچین لرزیه. من خونه بودم، با مادرم هم بودم، خیلی ترسیدن، این چیز خیلی فجی قفل کرده بودم، نیستم تکون بخورن، نیستم نگاه کنم جایی، و خیلی وحشتناک بود. بعد فاصله جیغ همسایه رو میشنیدم که تو کوچه بودن.
بهترین کار اون موقع چیه؟
والا فکر کنم اول خون سردی تو حفظ کنی. من سعی کردم آرومش، فقط به مامانم گفتم که بره بین در وایسه که بهترین جای امنش بود.
حفظ خون سردی.
آخرین باری که تهران زلزله اومد کجا بودین؟
من تو اتاقم خوابیده بودم، یه لحظه احساس کردم زمین تکون خورد، در حدی که من پلو پلو شدم، این پلو با اون پلو، بعد احساس کردم سرم داره گیج میره.
اصلا حس نکردین زلزله است؟
احساس کردم سرم داره گیج میره، خوابم گرفت. اینو بعد یه لحظه دیدم همه سر صدا شو بلند شدم رفتم دیدم وای زلزله است. خیلی ترسیده بودم چون لوستر رو دیدم داشت تکون میخورد.
تکون میخورد داره این لوستر وقتی تکون میخوره. بله دیگه، هممون ذهنمون میره سراغ زلزله. خونتون چقدر مقاوم بود؟
بعد نمو برای خواهی ترک های خورد دیوار
خونه ترک خورد. دقیقا ساکن کجایی؟ این کدوم محله تهران؟
سر بلوار کوهساری. دیوارش ترک خوردی که
شیشه ها چی؟
نخود داروشو.
چه اتفاقی باید بیافته که در مقابل زلزله این آسیب ها کمتر باشه، مخصوصا بابت خونه ها؟
خب مهندسی دیگه، از پایه و اساس باید درست باشه، موادی که استفاده میشه باید خوب با کیفیت باشه، چون واقعا جون آدمی زاده دیگه، اصلا نمیشه باش شوخی کرد و بازی گرفت.
خونه شما چند سال ساخته؟
5 ساله فکر میکنم.
فکر میکنی خونه هایی که مثل شما تقریبا نوساز به حساب میشه محکم و مقاوم ترن، یک بوتون های محکمی دارن، یا اینکه خونه های قدیمی؟
من به نظرم قدیمی ها بهترن، چون اونایی که ویلایین قدیمی ترن آدم بافتش رو میبینه، میبینه خب با اینا دوستان شاید اونقدری نباشه، ولی زلزله آخم نمیگن، ولی اینا میبینی که مثلا جلوی خود دیوار داره ترک میخوره.
ساختن خونه هامون چی؟ فکر میکنید خونه های تهران همشون ایمنن در برابر زلزله به نظر شما؟
نه، خیلی هاشون ایمن نیستن، ولی حالا بهتر اینه که شهرداری هماهنگی بکنه جلوی این ساخت و سازهایی که دارن انجام میدن و قشنگ بیاد مقاوم سازی کنه در مقابل زلزله، چون تهران حالا در منطقه گسل زلزله هست این کار را انجام بده شهر.
برای جلوگیری از این واقعه طبیعی راهکارهایی وجود داره که برخی از کشورها چون ژاپن این راهکارها رو عملی کردن و حالا یک ایرانی و گفتن از تکنولوژی روز برای به حداقل رساندن خسارت زلزله.
من موفق شدم که برد امریکا رو بگیرم برای ساختن چنین سازه‌ای. از مؤسسه کود ساختمانی امریکا ICC سرتیفیکت بگیرم. من بیشتر به خاطر ایران هم کردم، یه سربلندی برای کشورمون باشه و چون به آینده ایران من خیلی اطمینان دارم. اینجا مهد صنعت نانوتکنولوژی خواهد بود.
من سپاسگزاری میکنم از سمیه رنجکش به خاطر گزارشی که تهیه کرده بودن. ممنونم آقای مهندس رمی، ممنون که شنیدید. ما صحبت کردیم در ابتدا تو استودیو با آقای دکتر تسنیمی و همینطور آقای دکتر انصاری درباره اقلیم ایران، جغرافیای ایران، بس توپوگرافی زمین‌های ایران، شهرسازی‌ها، معماری‌هایی که در ایران انجام شده و به هر جد این تخریب‌ها وجود داره. امروزه در دنیا هم در خیلی از کشورها طبق گفته خود کارشناسانی که در برنامه حضور دارن و آنچه که همه میدونن، در مناطقی از دنیا زلزله‌های شدیدی هم میاد ولی مقابله شده تعداد تلفات کمه. اینها برمیگرده به مهندسی ساخت یا برمیگرده به معماری که وجود داره؟ شما با توجه به تجربه‌ای که در کشورهای مختلف داشتید و دارید، به نظر شما سازه‌های ما در ایران چگونه است که ما این همه آسیب داریم می‌بینیم؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرض خدمتتون که مبحث سازها، دوستان مهندسین ایرانی اونها آگاه هستن از سیستم هایی که در کشورهای خارجی اعمال میشه و اجرا میشه. در غیر از جای دنیا مثل امریکا اکثر خونه ها چوبی ساخته میشه و از اسکلت های خیلی سبک و محصوله خیلی سبک استفاده میشه که در ایران این امکانات وجود نداره، ما اینقدر چوب نداریم. ولی به نظر من اصل قضیه ما بحث نظارت ها اون هست که بسیار ضعیف هست و کسانی که در این روند ساختمان دخالت دارن متاسفانه نظارت ها بسیار ضعیفه و یکی از مشکلات اساسی ما که ساختمان‌های ما ایستایی کامل ندارن به دلیل این هستش که با کیفیت عالی ساخته نمیشن، از محاسباتش گرفته تا کسانی که مجوز رو صادر میکنن و عواملی که در ساخت اون دخالت میکنن متاسفانه به اندازه کافی نظارت کامل نمیشه. ببینید اصلا مبحث ساختمون چند موضوع داره. یکی اینکه مقاوم باشه، یکی اینکه هزینه‌هاش تا حدی که امکان داره کم باشه و سرعت داشته باشه و این روند نیاز به یک نظارت بسیار قوی داره که از سیستم‌های شهرداری‌ها و مهندس ناظر و سایر عوامل انجام میشه.
آقای مهندس نعیمی، همونطور که شما اشاره کردید بس مساله ساختمانی یکی از ویژگی‌های بسیار مهم به نظر میاد که در ساختمان سازی و در مجموعه سازه‌ها میتونه تأثیرگذار باشه. ما الان در ایران آیا از لوازم یا از کالاهای ساختمانی مرغوبی استفاده میکنیم که آسیب پذیری کمی رو در مقابل بلایای طبیعی و یا زلزله داشته باشن؟
بله بله ما هستشیم، ولی چیزی که من به نظرم میرسه ما هنوز چیزی به نام صنعت ساختمان یعنی به طور مجموع نداریم. ما هنوز سنتی صنعتی کار میکنیم و متاسفانه در روستاها و شهرهای دوردست هنوز به صورت سنتی از این مساله استفاده میشه یا از عوامل تکنیک کسانی که عامل اجرای کار هستن استفاده میشه. بله در شهرهای بزرگی مثل تهران، بله مثلا ما از بتون خود ترمیمی یا بیوتین داریم، آجرهای هوشمند داریم، از قطعات مدولار پیستاخته استفاده میشه، هر چقدر که از کابلهای کشیشی استفاده میشه یا مثلا عایقهای هروشل، چیزهایی که سبک هست و مقاوم هست در کشور تولید میشه ولی عمومیت نداره. اینا فقط مختص یک سری ساختمان‌های بلند مرتبه‌ای هست که در اینا احداث میشه. ما هنوز نیمه سنتی داریم کار میکنیم.
شاید سازمان نظام مهندسی بخواد در این زمینه نقشی داشته باشه یا نقشی داره ولی رعایت نمیشه. شما حالا با توجه به اینکه با سازمان نظام مهندسی ساختمان هم فعالیت دارید و کار میکنید، نگاهتون به این مجموعه چیز؟ آیا اونجا باید دستورالعمل‌ها صادر بشه یا شهرداری‌ها در این زمینه نقش دارن؟
ببینید، ما به اندازه کافی قانون داریم و آیین‌نامه‌های مختلفی در قسمت‌های مختلف کشور اینا همه انجام شده و باید اجرا بشه. ولی متاسفانه تو این فرایندی که از